بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز الفصل الثالث فی مقدار ما یثبت و بر استصحاب. خدمت شما عرض کنم که در این فصل ما از دو مسئله بحث میکنیم. اول اینکه آیا استصحاب جایگزین ختم موضوعی میشود یا خیر، دوم این که آیا اصول در مثبتاتش حجت و معتبره یا نه. در این دو مسئله در این فصل بحث میکنم. هر مسئله طور اولا، هل یقوم الاستصحاب مقام قطع الموضوعی ام لا. اگر قطعی در موضوع تکلیف و حکمی اخذ شد، اگر ما در اون مورد قطع نداشتیم اما استصحاب داشتیم، آیا استصحاب جایگزین قطع میشه یا نه؟ مثال زدیم، اگر مولای گفت اذا قطعت، یا مولا فرمود شارع فرمود اذا قطعت به حیات ولدک یوم الجمعه فتصدق، وجوب تصدق در روز جمعه موضوعش عبارت از قطع به حیات ولد. موضوعش چیه؟ قطع به حیات ولده. ما در روز جمعه شد قطع به حیات ولد نداریم، اما این ولد در روز پنجشنبه زنده بود. آیا میتونیم استصحاب کنیم حیات ولد رو تا روز جمعه و نتیجهش بشه وجوب تصدق؟ خوب دقت کنیم، اگر گفتیم استصحاب جایگزین قطع موضوعی میشه و ما استصحاب حیات کردیم تا روز جمعه، تصدق واقعا واجبه ولو این ولد مرده باشه. ولو این ولد چیه؟ مرده باشه، اما تصدق واقعا واجبه. یعنی بر من واقعا واجبه که روز جمعه برم صدقه بدم، به خلاف در قطع طریقیه که من اگر استصحاب کردم، دقت کردیم، و در واقع منفرفی بود، من تکلیفی ندارم. مثلا من نمیدونم به نماز ظهر خوندم یا نخوندم، استصحاب میگه نخوندیم. استصحاب که میگه نخوندم، اگر من در واقع نماز رو خونده باشم، نماز ظهر واقعا بر من واجب نیست، هیچ وجوبی نداره. اما به خلاف قطع موضوعی، اگر استصحاب قائم مقام قطع موضوعی شد، من روز جمعه شده شک دارم که آیا ولد زنده است امروز یا نه، و استصحاب کردم چی؟ بقای حیات ولد تا امروز. اگر استصحاب جایگزین قطع موضوعی بشه، عنایت کنید، اگر جایگزین قطع موضوعی بشه، در این صورت تصدق بر من واقعا واجبه، نه اینکه تصدق بر من واجب نباشه. چون فرض کردیم که در واقع شارع موضوع وجوب تصدق رو دو شکل قرار داده، یکی قطع به حیات، یکی استصحاب حیات. من حقیقتا استصحاب حیات دارم، نه اینکه واقعا استصحاب حیات ندارم، من حقیقتا استصحاب حیات رو دارم.
این موضوعی
طریقیه، این موضوعی طریقیه اصطلاحا. مثلا شما ببینید، من شک میکنم که آیا این آب پاکه یا نجسه، استصحاب طهارت رو انجام میدم و در واقع نجسه، در واقع این طهارت واقعی نداره، اما نه اینکه استصحاب طهارت نداری، حقیقتا من استصحاب طهارت رو دارم. یعنی من الان تعبد استصحابی رو واقعا دارم، اما اونی که در عالم واقع ندارد چه طهارته؟ اما استصحاب دارم. اگر گفتیم استصحاب جایگزین قطع موضوعی میشه، دقت بکنید، جایگزین قطع موضوعی میشه. من واقعا چیه؟ تصدق بر من واجبه، چون در واقع موضوع وجوب تصدق یکی از دو امره، یا قطع به حیات یا استصحاب حیات. من الان قطع حیات که ندارم، اما استصحاب حیات رو واقعا دارم، لذا وجوب تصدق واقعیه. خب این در فرق که آیا استصحاب جایگزینه خدمت شما عرض کنم قطع موضوعی میشه یا نه، اثر داره، که مهمترین اثرش عبارت از اینه که فقیه میتونه استصحاب کنه در شبهات حکمیه و بر اساس استصحاب فتوا بده. این عنایت بشه در فعل اخبار بلا علمن یا اخبار بلا حجتن حرام، در فقه افتاء به غیر حجتن چیه؟ حرامه. و احتمالا جهت حرمت افتاء بلا علم یا بلا حجت چیزی جز همون اخبار چی؟ حرمت اخبار بلا حجت نیست، چون میدونیم که افتاء یکی از حسیز از چی؟ از اخبار. افتاء اخبار از حکم شرعی، اخبار از حکم کلی شرعی رو بهش میگن افتا. این عنایت بشه وقتی که فقیه میخواد فتوا بده، اگر گفتیم استصحاب جایگزین قطع موضوعی میشه، میتونه به استصحاب تمسک کنه و بر اساس اون استصحاب فتوا بده. مثلا فقیه شک میکنه آیا شرب توتون در شریعت مقدسه حلال یا حرام؟ شب نگاه میکنه میگه در ابتداء شریعت، در ابتداء بعثت، قطعا جعل حرمت برای شرب توتون نشد، چون آنی که به نبی اکرم به رسالت معمول شده بود در اون زمان اول هیچ چیزی چیه؟ تشریع نشد، این چیزی واجب یا حرام یا مستحب یا مکروه ما نداشتیم. اما احتمال میدیم در زمان بعدش این حرمت برای شهرتتون در شریعت چیه؟ جعل شده باشه. استصحاب میگه جعل نشد. خب فقیه استصحاب عدم جعل داره، به این استصحاب استناد میکنه و در رساله فتوا میده یجوز و شرب و توتون، یجوز و یعنی لایحرم شرب و توتون. حالا یا مینویسه لایحرم شرب و توتون یا مینویسه یجوز و شرب و توتون. این یجوز و لایحرم مستندش چیه؟ فتوای فقیه. استصحاب عدم جعل حرمت است برای شرب و توتون. خب آیا این فتوا فتواییست بلا علم یا محل علم؟ که علم داره، فتواییست بلا علم. اما اگر گفتیم استصحاب جایگزین علم موضوعی میشه، میتونه استناد کنه به این استصحاب و فتوا بده. اما گفتیم جایگزین نمیشه، فقیه دیگه نمیتونه چیکار کنه؟ به این استصحاب اعتماد کنه. بله اگر خودش خواست شرب توتون کنه، برای شرب توتون خودش میتونه به این استصحاب اعتماد کنه و شرب کنه، اما دیگه نمیتونه، خوب دقت کنیم، به این استصحاب اعتماد کنه و فتوا بده. چرا؟ چون قطع در حرمت شرب توتون طریقی است، اما قطع در جواز افتا چیه؟ در جواز افتا موضوعی است. قطع نسبت به حرمت و عدم حرمت شرب توتون طریقیه، اما قطع نسبت به جواز فتوا چیه؟ موضوعیه.
باید اصلا مکلف ایجاد بکنه شرایط استصحاب و مکلف کنیم
بله اگر مکلفی به آمد میدانند که در شریعت اسلامیش جمع نشده بود برمه در ابتدا، اما احتمال میدن چیه؟ احتمال میدن که جمع شده باشه، میگه بر تو جایزه. ما تا این که بر تو جایزه این اصطلاحا فتوا نیست. در براءت میاد، ما تا چون در براءت ما به دلیل براءت تمسک میکنیم و دلیل براءت دیگه یقین صابر یا حالت صابر یا شک در بقا نمیخواد. ما در استصحاب میگیم رکن اول و دوم چیه؟ یقین به حدوث و شک به بقا. مرحوم آقای سعد چی میگه؟ میگه در استصحاب رکن اول و دومش حدوث و شک در بقا، نه یقین به حدوث. پس علای حاضر در استصحاب چه نظر ایشان چه نظر مشهور شک در بقا لازمه، اما در براءت فقط شک در وجود کافیه. همین که شک در وجود باشه فقیه به دلیل براءت تمسک میکنه و به خود براءت برای عامی فتوا میده.
شک در وجود
دائما مغرض در مکلف. بله، چون مکلف وقتی میاد پیش فقیه که علم نداره، فقیهی که مکلفی که علم داره که به فقیه مراجعه میکنه، شک داره، نمیدونه شربتتون حلاله یا حرامه. این اثر بسیار چیه؟ مهمیه. و یکی از آثار بسیار مهمی که مورد غفلت واقع شده اخباره. ما بنابراین که گفتیم جای گزین فتح موضوع میشه، در همه امور استصحاب چیه؟ جاری میشه. چرا؟ چون اثر شرعیش جواز اخباره. ما وقتی صبح میامدیم فرزن یک کلاقی سر درخت نشسته بود، الان شرع میکنه اون کلاقه روی درخت، از اون درخت پرید و رفت. استصحاب میگه الان هم روی درخت. اثر شرعیش چیه؟ جواز اخباره. میتونم خبر بدم که همین الان یک کلاقی روی درخت نشسته. اما اگر استصحاب نداشته بیام بگم الان یک کلاغ روی درخت نشسته، اگر بشه یک کلاغ صد تا کلاغ هم نشسته باشه، این اخبار من حرامه. دقت فرمایید. پس بنابراین این عنایت کنید، آیا استصحاب جایگزین قطع موضوعی میشه یا نمیشه؟ بزرگانی مثل مرحوم آقاسر قائلن که جایگزین نمیشه. بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقاکویی یا قائلن که جایگزین قطع موضوعی میشه. لذا فقیه میتواند به استصحاب استناد کنه و بر اساس استصحاب چیه؟ فتوا بده. خب اینه که قائل به جایگزینی شدن مثل مرحوم آقاکویی، مرحوم یا اینا دلیلشون چی بوده؟ به تقریبات مختلفی گفتم خدمت رو عرض کنم، فقط به دو تقریب اکتفا می کنم. تقریب اول از مرحوم آقاکویی هستش. آقاکویی فرمودن ما وقتی که به ادله استصحاب رو ملاحظه می کنیم، شارع تعبد کرده به بقای چی؟ یقین. یعنی چی تعبد کرده به بقای یقین؟ خوب دقت کنید، در استصحاب ما که یقین اون که از بین نمیره، از اول یقین به حدوث داشتم، الان هم یقین به حدوث داشتم. مراد از تعبد به بقای یقین یعنی تعبد کرده به یقین به بقا. ایشان فرمیده به بقا یقین، اما در واقع اگه بخواییم تعبیر نشور اصلاح لفظی بکنیم، یعنی شعار تعبد کرده به چی؟ به وجود یقین به بقا. چرا؟ چون در استصحاب شرطش اینه که باید یقین در زمان شک موجود باشه، به خلاف قاعده یقین که در قاعده یقین در زمان شک یه یقین ظاهر شده. اما در استصحاب شرطش اینه که اصلا در زمان شک من باید یقین داشته باشم. من یقین داشتم به چی؟ به عدالت در روز شنبه. الان هم که شک دارم در عدالت زه، باز یقین دارم به عدالت چی؟ در روز شنبه. پس این که شاره تعبد کرده به بقای یقین، یعنی به وجود و یقینه به بقا. خود تو همه یقین به بقا داری. خود شاره تعبد کرده با لیزه یم بقی لکه انتن قوز، به این که اون یقین تو منتقض نشده. تو همونطور که یقینه به حدوث داشتی، یقینه به بقا داری. خب وقتی که شاره گفت تو یقینه به بقا داری، هر دو اثر یقین باب میشه. یعنی چند تا اثر داره؟ دو اثر. یک اثر عقلی، یک اثر شرعی. اثر عقلیش چیه؟ تنجیز و تأثیر، این در قطع طریقی است. اثر شرعیش چیه؟ در قطع موضوعی، جواز افتا یا وجوب تصدق، جواز اخبار. شاره تعبد کرده به بقای یقین، یعنی گفته تو الان یقین داری به بقا اون حادث، نه اینکه تو فقط یقین داشتی و یقین داری به حدوث، بلکه تو الان یقین داری به بقا. و وقت شاره رو تعبد کرد که تو یقین داری به بقا، هر دو اثرش ظاهر میشه. هم اثر عقلیش که تنجیز است و تعذیر، و همچی اثر خدمت شما عرض کنم که شرعیش که عبارت از جواز افتا و وجوب تصدق. این تقریب اول از مرحوم آقای خوبی هستش که این تقریب را از شاگردشون آقای سر نقل کنم، بروز جلد 6 168. سمن یه چیزی به شما عرض کنم که کلمات مرحوم آقای صدر در نقل اقوال آقای خوبی شد از همه تقریرات خود ایشان چیه؟ بهتر هستش. چرا؟ چون هم اولا دو دوره درس اصول ایشان رفته و تا آخرم دائما با استادش در حال چی بوده؟ گفتگو و مباحثه بوده، لذا مطالب استاد رو ترقی کرده. اینطور نیست چیزی رو که نقل میکنه از تقریرات قوی تر باشه و تقریرات قوی تر باشه. کلن نقل ایشان در کلمات استادش از همه تقریرات ایشان چیه؟ قوی تر. آره، این مطلب اول. این تقریر اشکالش چیه؟ خوب دقت کنید، ماها در این موارد قائل هستیم که این که درست فرمود لاتن قضل یقینه به شک، گفتیم اینها مدلول مطابق اصلا مراد نیست، این مدلول کنایی داره. کنایی از یک حکم ظاهری و طریقی. در مدلول کنایی دقت کنیم، مدلول مطابق و اصلا مد نظر نیست. صدق و کذب دائما دائم مدار چیه؟ مدلول کنایه. مثلا میگیم زیدون کسی را رما، مدلول مطابقش چیه؟ اخبار از کثرت رما. مدلول رما کنایش چیه؟ کنایه است از جود زید. در اینجا برای صدق و برای محتوا و مضمون این کلام میریم سراغ مدلول کناییش. یه به مدلول مطابقش اصلا کار نداریم. میبینیم فرض ببینیم اصلا زید خونش رماد داره یا نه، و اگر رماد داره کثیر است یا کثیر نیست. اگر زید جواد باشه و دونه که سوزن رماد هم نداشته باشه، این قضیه چیه؟ صادقه. اما اگر خونش تا سر بار از رماد باشه اما ذره جود نداشته باشه، چیه؟ این خبر کاذب. گفتیم لا تنگذر یقینه به شک، لیسگن بقی لکن تنگذر یقینه به شک. نه، هم مدلول کنایی مراده. کنایه از اون حکم ظاهری است. اینه در بحث جمع بین حکم حکم ظاهری و حکم واقعی گفتن ماها از کسانی هستیم که معتقدیم ما دو تا حکم ظاهری هستن، بیشتر نداریم، سومی نداریم. یا ترخیص از در مخالفت تکلیف احتمالی یا ایجاب احتیاط است در مورد تکلیف احتمالی. گفتیم ما دائما به این دو تا برمی‌گرده، یا ترخیص در مخالفت تکلیف احتمالی یا ایجاب احتیاط است نسبت به اون تکلیف احتمالی. در لسان ادله که ما دقت می‌کنیم فقط در محل چیه؟ به لحاظ این که در اونجا دلیل شامل بشه این حکم به لحاظ حکم زاری یا نه. مثلا من شک کردم آقا این آب پاکه یا نجسه، خوب دقت کنیم. این آبی رو که شک میکنم پاکه یا نجسه، یه دفعه میخوام این آب رو شربش کنم، هم دلیل براءت ازش استفاده میشه ترخیص در اینجا، هم دلیل استصحاب ازش استفاده میشه ترخیص در اینجا. دلیل براءت رفع ما لا یعلمونه، دلیل استصحاب لیسی هم بقی لکه انتن بزر یقینه به شک عبدات. از هر دو دلیل استفاده میکنم ترخیص چیره در این مورد. اما اگر بخوام با آب وضو بگیرم، نمیدونم این آب پاکه یا نجسه، ما وضو بگیرم، حالت سابقش چیه؟ حالت سابقش طهارت. خب در اینجا به دلیل براءت که حدیث رفعه نمیتونم تمسک کنم برای وضو گرفتن، رفع ما لا یعلم. اما به دلیل استصحاب میتونم برای اون حکم ظاهری که ترخیصه استفاده کنم در چی؟ در وضو گرفتن. به دلیل استصحاب به حدیث دامن قوز تمسک میکنم برای چی؟ برای که میتونم در اینجا شعره نسبت به من ترخیص ظاهری داره، وضو میگیرم و با این آب نماز میکنم. برای من در اینجا تکلیفی نیست، میخوام وضو بگیرم با این، نمیتونم به حدیث رفتم از کنم. خب ما قائل هستیم پس حکم ظاهری چیه؟ یکی ترخیص، یکی ایجاب احتیاط. ترخیص در مخالفت تکلیف احتمالی و ایجاب احتیاط در مورد تکلیف احتمالی. این رو عنایت کنیم، این لیسی هم بقیل لکه اصلا تعبد نیست، مدلول کنایی داره. در مدلول در دلالت های کنایی اصلا مدلول التزامی، مدلول مطابق مد نظر نیست. شعر میگه تو اگر یقین ثابت داشتی و شک لاحق داشتی، من نسبت به تو ترخیص و ایجاب احتیاط دارم. ترخیص اگر حالت سابقه عدم تکلیف بوده، ایجاب احتیاط اگر حالت سابقه تکلیف بوده. اما معنیش این نیستش که اون یقین به حدوث به منظره چیه؟ یقین به بقاه، یا این تعبد به بقا به منظره قطع به وجوده. بر تو تصدق واجبه، اصلا کنایت رو واقعی نیست. وجوب تصدق جواز افتا رو واقعیه. این گفتی فقط یک مدلول کنایی داره. این همه بحث کردن آیا لا تنفس مراد از عدم نقض یقینه یا متیقنه، میاد که بحرسی نمیشه. آیا مراد از یقین در لا تنفس یقین خود یقینه یا متیقنه؟ مدلول کنایی یقین متیقن مدلول مطابقی حدیثه. لیسه هم مقیله که انتن گذر یقینه به شک، تو مرخصی، بر تو احتیاط واجبه. چون گفتیم احتیاط استصحاب یک حکم زو وجهینه، زو جهتینه، هم اصل مؤمنه و هم اصل منجزه، هم حکم طریقی منج تنجیزیست، هم حکم طریقی تأثیری است.
و من مدلول مطابقی مد نظر نیست یا میتونه مد
نظر؟ حتما مد مرضی که دلالت جنایی نداره.
بلاغت میگن لزومن مدنی،
حالا اگه فرضاً تو بلاغت گفته باشن زور و افیشیه که مدنی
مطابقه، یعنی کسی رو رم آدم باشه که مدنی مطابقش هم باشه، مدنی کنایی هم باشه، میدونم لزومن اینجوری
اگر مدنی کنایی باشه سفر کس باشه به مدنی کنایی یا به مدنی مطابقه،
اگر مدنی مطابق داشتش به هر دو
نه میگیم ضرورش در این هستن، یعنی ظاهر این جمله زیدون کسی رو روا مدلول بشه این زیدون جواد رو حالا چه کسرت رماد اصلا داشته باشه چه نمیشه بشه. پس بنابراین این فرمایش از ایشان نمیشه فرمایش
ترخیص و ایجاب تو زمان صدور هم معنی چنین میشه
تأثیر
میشه؟ الان خیلی مسئله
واضحه
ترخیص و ایجاب و احتیاط
خدا خدا همین الان حدیثه به ما رو بفهمید لازم نیست تو عرف گفتی ببینید در عرف فقط در حد چیه مدالیل استعمالیه، اما اینکه دقیقا چی میخواد بفهمه با عمق مطلب کلن مطالب علمی ببینید عمق داره، مثل دریا میبینه یه دفعه ما نیم متر میریم زیر آب یه دفعه 40 متر میریم زیر آب و ما دائما وقتی که مباحثه میکنیم علاوه بر اینکه طول و عرض بیشتر شنا میکنیم اونقدر بیشتر فرو میریم، یعنی یه نکاتی رو در میابیم نه اینکه دائما اصلاح بعض وقتی که اصلاح میکنیم که هیچ بسیاری از وقتها چه کار میکنیم در طول و عرض و عمق دائما جلو میریم. خب ولی فهم امروز ما سیگه از حکم ظاهری اصلا تو ذهنونا اصلا چیزی به نام مفهوم و معنای حکم ظاهری نمیده، شاید اصلا معنای حکم هم تو ذهنشون نبوده چه برسه به حکم واقعی و ظاهری. ما معتقدیم بله معنی عرفی اینه که اینجا امام کار بگردی اینو متعرفا نداره، یعنی خصوصی بی نماز خوندی گیر نده اینقدر این به زبان عرفی بخواییم صحبت کنیم اینقدر به خود وقت خودت وقت ما رو نگی برو نماز بخوندی وقتی این شما به فرد کفرهای تقریب عرف این زمان اون زمان اینه بگیم آره معنیش اینه که گیر نده واجب رو نماز رو بزنگه نه لازم نیست اون در بحث معانی میگیم ما باید نکات دقیقی ما متفتح میشیم که این نکات را اگر توضیح هم بدیم به عرف نمیفهم نه اون یه بحث دیگریه، اون عرف تقدیریه در واقع، نه اینکه معنیش اینه که ما عرف تقدیری رو قبول داریم، یعنی میگیم اگر عرف متفتن این نقطه بود اینم میفهمیم اشکال نداره عرف تقدیری با عدم عرف فعلی با هم تنافی نداره، عرف تقدیری
که اگر تقدیری
قبول نه اگر مرتفت بشه
دیگه.
اما مرتفت نمیشه معنی تقدیری، نه که اگر تنبیه بدیم قبول اگر متفتن این نکاتی که شدیم اونم میشد اونم قطعا استظهارش همین بود. اینه بارها گفتیم مراد از ظهورات عرفی هم از ظهورات فعلی و تقدیریه، تقدیری معناش اینه این نکته هست که اگر او هم متفتن بشه چیه استظهار اونم همین خواهد بود. خوبی میگه تعهد کرده به بقای یقین، یعنی یقینه به بقا ولی گفتی مدلول مطابقه کلامه لا تنگزه یقینه به شک مدلول مطابقه کلامه، بس به چی دل اگه به مدلول کنایی اگر تمسک میکردن که یه حرفا نمیان
نه شما قرارش این که دوتا اثر داره، خب شما همون اثر داره
بشه مدلول مطابقه دیگه خود واقعش میگه همون این کار میکنی
نه شما که میفهمید منجزیت معذریت ازش ملاک و کنایی از اینه خواهد خواهیم که از چیزایی که گرفتن هم منجزیت معذریت
میدونم اگر گفتیم کنایه هست که پس شاره نگفته تو یقین داری اون مجموع مطابقیم شاره نگفته تو یقین داری اون مکناعن چه ترخیصه در ترخیص کجا فهمیده میشه از ترخیص موضوع فهمیدی که استصحاب یا یقین سابق جایگزین یقین موضوعی میشه از کنار کجا فقط ترخیص سر
تو
اون ترخیص میکنه، اون موضوعیت بی ترخیص ظاهریه، اون موضوعیت میخواد، اون واقعا واقعه.
اون چه که محط کلام شما کنایی بودن نیست.
چرا دیگه؟
یکی حکم واقعی، یکی حکم ظاهری.
نه روی مدلول کناییش اصلا حکم ظاهری نهنی، اما این که مکنان دو چیز باشه نه ایشون قبول نمیشون. در ایشون از این ظاهر گفته، گفته تو یقین داری به بقا.
شما کنایی هم نگیرید این اشکال باده
نه چه دیگر گفتیم
کنایی هم نگیرید، چون این خلافه بار بگیر باید دو تا دونه، یکیش واقعی یکی ظاهری، یا یک کلام فهمیده بشه.
ایشون که از این تعبیر استفاده کرده برای هر دو حکمش، ما قبول داریم خلاف ظاهره، اما وقتی این مدلول کنایی مراده روشن خیلی شوارم یا تو مرخصی بر تو احتیاط واجبه، چون استصحاب هم تنجیزیست هم تعذیریست. این تغییر مرحوم آقای خویی رو قبول نکردیم. چی؟ فرق نمی کنه فرق نمی کنه نه حتی اگر اماره هم باشه فرق نمی کنه الان باز ما میگیم کنایه هستش. فرقش آقای خویی استصحاب رو اماره می دونه، اما این اماره ای که ایشون میگه با خبر واقع فرق میکنه. ظاهری اون در ایست تقدیدی نیست که ظاهری اون معلومه اگه استثاب تهارت کردم واقعا نجس و حرامه. این شاده میمونه تقریب مرحوم آقای ضیا و اشکال بر تقریبی میشن. تقریب دوم از آقای ضیا برای جایگزینی استثاب به جای قرد. بحثم انشاءالله تا چهارشنبه خونده میشه.